شب را سهر کنی، غم دنیا را سر بر کنی، غم دنیا را سر بر کنی.
ساعت 10 به وقت تهران هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه بعدی عنوانش هست هاشور. به اتفاق شما عزیزان میشنویم با موضوع بررسی حاشیه نشینی و محرومیت زدائی در کشور توسعه روستایی.
چی باعث میشه یه دختر خونه فرار کنه؟
21 سالمه، از 6 سالگی دارم کار میکنم.
اولش با این نخ سیگار شروع شد که تعارف کردن.
خودی من میمیزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشینیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان. سلام عرض میکنم به محضر یکایک که شما شنوندگان عزیز و محترم و مخاطبین برنامه هاشور از رادیو گفتگو. افتخار داریم تا با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هاشور در خدمت شما باشیم و میهمان لحظات سبز و گرانبهای شما. این افتخار بزرگی است، به همین دلیل هم تمام قد و کامل حد کلاه احترام از سر بر میداریم و کمر به سوی شما خم میکنیم و دستان شما، مخصوصا روستایی ها رو میبوسیم که شما تولید کننده هستید و جایگاه و شأن اجتماعی بسیار والایی در کشور عزیزمون ایران اسلامی دارید. خواسته برنامه هاشور این هفتهمون هم به بخش در واقع توسعه روستایی اختصاص داره و الزاماتی که میتونه باعث توسعه روستایی بشه و اینکه به هر حال جایگاهی که روستا و روستانشین ها در پویایی اقتصاد کشور دارن، از قبیل کمک به رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ اشتغال و به ویژه تولید کالاهای اساسی و استراتژیک هم میتونن خیلی مؤثر باشن و بستر مناسبی برای تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی، خدماتی و حتی حفظ محیط زیست و امنیت، هنجارهای فرهنگی و اجتماعی، همه اینها میتونه در روستا اتفاق بیفته. برای همینم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست روستایی و روستانشینی و این باعث شده که برنامه هاشور خاصه بپردازه به توسعه روستاها و الزاماتی که پیرامون این قضیه وجود داره. خب به همین مناسبت در این برنامه هم در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم که اجازه میخوام یه فاصله کوتاه بگیرم و بعد با ادامه برنامه و معرفی میهمانان گرانقدر خدمتتون باشم. بله، هاشور رو میشنوید از رادیو گفتگو. بنده رضا ابراهیمی هستم، گوینده کارشناس برنامه. افتخار دارم که در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر سعید رضا جندقیان بیدگلی، معاون محترم امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور باشم. آقای دکتر خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی، همه همکارانتون، مهمانان ارجمند جناب آقای دکتر نکو و خانم محمود آبادی و همچنین مردم شریف و خوب روستاییمون سلام و عرض ادب دارم.
سپاسگزارم. البته آقای دکتر جندقیان یه معرفی اجمالی هم همه مهمانان رو کردن، خیلی هم عالی و خوب. خدمت شما سرکار خانم محمود آبادی هم سلام عرض می‌کنم. سرکار خانم محمود آبادی کارشناس آسیب‌های اجتماعی هستن که افتخار داریم در این برنامه خدمتشون باشیم.
سلام، خیلی ممنون از شما و ممنون از آقای دکتر جندقیان و دکتر نکو. باعث افتخار که در کنار بزرگان و کسانی که در این عرصه حرفی برای گفتن دارن ما این برنامه رو شروع کردیم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. همینطور خدمت جناب دکتر ابراهیم نکو، نماینده ادوار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم هم سلام عرض میکنیم. خوش اومدید برنامه دکتر.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و میهمانان گرانقدرم جناب دکتر سعیدیان و سرکار خانم محمودیان و شنوندگان عزیز و همکارانتون سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. خب همه ما میدونیم که شناخت مسائل روستایی میتونه کمک بکنه به در واقع ریشه‌کن کردن مشکلاتی که این عزیزان دست و پنجه نرم میکنن، مثل عقب ماندگی و فقر گسترده. میتونه در واقع میشه گفت که نابرابری های اجتماعی رو در واقع کاهش بده. این که من عرض میکنم نابرابری به این دلیل هست که شاید یکی از مؤلفه هایی که ایجاد انگیزه بکنه برای روستاییان عزیزمون این که خانه و کاشانه خودشون رو در روستا رها بکنن و بیان در شهر، به حال این هست که میخوان از امکانات بیشتر و بهینه تر و بروزتری بهره مند بشن. به این دلیل عرض کردم به حال این شناخت خیلی میتونه کمک بکنه که ما چه تصمیمی بگیریم، چه راهکاری رو اتخاذ بکنیم برای اینکه جامعه روستای ما با همون انگیزه در محل سکونت خودش در واقع زندگی بکنه و کمک بکنه به اقتصاد کشور، کمک بکنه به در واقع بحث فرهنگی کشورمون و اون مواردی که خدمتتون عرض کردم. آقای دکتر جندقیان بیدگلی، با توجه به اینکه حضرت عالی به هر حال به صورت مستقیم مسئولیت دارید، یعنی اگر ما در کشور بخوایم بگیم که یه مسئول مستقیمی که عنوانش هم در واقع به دهیاری ها و در واقع میشه گفت که روستاهای کشور مربوط میشه، حضرت عالی هستید. با توجه به اینکه شما مسئولیت مستقیم دارید، میخوایم بدونیم که آیا اتفاقی افتاده در این زمینه، مطالعه انجام شده، مشکلات روستاییان احساس شده، ما یک نقشه راهی برای رفع مشکلات این عزیزان داریم یا نه هنوز مشغول مطالعه هستیم و در واقع میشه کارهای تئوری داریم انجام میدیم؟
در ادامه مباحثی که در جلسات قبل با شما داشتم، عرایزی رو مجددا عرض کنم. ببینید، اصلا راه رفتن بدون برنامه در هر زمینه کار نابخردانه واقعا، بلی نداشتن برنامه و یا برنامه ضعیف به نظرم میرسه که مسیر رو برای هر سیستمی به سمت پرتگاه میبره. بنده معاون امور دهیاری های کشور، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هستم. من رو به نوعی عیالوارترین مدیر کشوری میدونن. من 37,000 در حقیقت فرزند دارم و اونها دهیاران عزیزمون هستم که در گله به گله و جای به جای کشور عزیزمون پراکنده.
چقدر آقای دکتر باشون در ارتباط هستید؟
بسیار زیاد. من همینطور که من اتفاقا، حالا شاید جناب علی خیلی حالا با من آشنا نباشید، در دفتر من، تلفن من به روی دهیار، من مستقیم با دهیاران ارتباط میگیرم. آقا این سامانه ای رو که در وزارت کشور هست و رصد میکنیم، پیام های اونها رو مکرر و مکرر میبینیم. من در این مدت کوتاهی که حالا 2-3 سالی که خدمت دهیاران هستم، نزدیک به 700 روستا رو مستقیم خودم رفتم دیدم. خب حائز اهمیت هست این نکته رو بگم خدمتون که ما 37,000 دهیاری داریم و اگه بنا باشه من هر روز به یک دهیاری سر بزنم 103 سال طول خواهد کشید و این عملا میسر نیست واقعا و این ارتباطات باید به شکل سیستمی هماهنگ بشه. من در پاسخ به سوالتون مجبورم یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم که شاید پاسخ من در این مقدمه هم نهفته باشه. ببینید، وضعیت روستایی کشورمون از که من گفتم بنیان اون بر کشاورزی استوار است، متاسفانه چون هنوز ما رویکردهای سنتی رو داریم در بحث کشاورزی، خود این گرچه بحث کارآفرینی رو داره اما توسعه‌زا نیست. در دنیای کنونی الان ما می‌بینیم که بحث کشاورزی و مباحث فنی مربوط به اون یکی از پردرآمدترین مشاغل هست. در همین اطراف کرج ما یک کارآفرین روستایی هست، من نام نمیبرم به جهتی که ممکنه حالا تبلیغاتی یا شایبه ایجاد بکنه. من بازدید رفتم، ایشون داشت روی تخم خربوزه و تخم خیار و تخم گوجه داشت کار میکرد. آزمایشگاهی داشت که در 3 مرحله با یه مرحله انگشتی و نمیدونم کارت میزدن و با عنبیه چشم وارد میشدید، حاصل اون تخم خربوزه بود. میدانید تخم خربوزه کیلویی چند؟ کیلویی 400 میلیون تومان. یعنی هر دونه، ایشون خودشون میگفتن که این خربوزه هوشمنده، یعنی 3 کیلو که شدند خود به خود غلاف او باریک میشه و غلاف او میسوزه و کنده میشه. یعنی تا این حد مبحث کشاورزی ما هم اشتغالزا هم بهره وری بالا و همین که واقعا توان افزایی برای ارزهای روستاییمون میتونه داشته باشه، اما متاسفانه ما بسیار این بنگاه ها کمن. ما مقصودمون از تحول کشاورزی اینه که روی کردهامون رو به کشاورزی و آینده کشاورزی تغییر بدیم. دوتا آمار بتون به شما عرض بکنم. ببینید سال 85 متوسط خانوار ارزهای روستاییمون بوده 4.4 نفر به ازای هر خانواده، در ارزهای شهریمون بوده 3.9. اما در 10 سال پس از اون، یعنی در سال 95، دیدیم بعد خانوار شده 3.4، از 4.4 شده 3.4 به ازای هر خانواده، اما جامعه شهریمون چی شده؟ شده 3.3. یعنی ما جمعیت روستاییمون با جمعیت شهریمون برابر شده. این اتفاق خیلی اتفاق خطرناکی است. یعنی اینکه ما نیازی دیگه به اون جوان، به پسر، به فرزند، به داماد، به چی برای ارشای کشاورزی نداریم، چون که ما هنوز کشاورزیمون مبنای سنتی داره. یعنی اینکه کشاورزیمون تعطیل شده، یعنی ما وابستگیمون به جامعه روستاییمون، به جامعه شهری بیشتر شده. یعنی تخم مرغش رو باید به شانه از فلان شرکت فلان بگیره، ماستش رو باید سطلی بگیره. قبلا اینطوری نبود، 20 سال پیش اینطوری نبود. این خیلی خطرناکه. اینکه ما بیایم روی کردهامون رو و هزینه ها و درآمدهامون رو متناسب با یک کشاورزی علمی و نوین ببندیم، خدا وکیل اگر شبانه روز کار بکنیم، به نظر من زیاد کار نکردیم. بله، پاسخ شما این است که وزارت کشور تمهیداتی رو اندیشیده؟ پاسخ من بلیست. ما 4-5 جلسه با علمای بزرگ رشته‌های کشاورزی و اقتصاد کشاورزی جلسه داشتیم، گفتیم ما الان ما کارگروه‌های رو آقای ابراهیمی ایجاد کردیم که این کارگروه‌ها کارگروه اشتغال و کارآفرینی اسمش هست. می‌دونستید که ما وظیفه ما انتشار کتاب نیست، ولی در وزارت کشور اومدیم 2500 نفر رو طی 2 مرحله شناسایی کردیم. کسانی که در عرصه‌های روستایی کارآفرین عرصه‌های کشاورزی بودن رو شناسایی کردیم. من فکر میکردم که 100 نفر بیشتر پیدا نشه. 2500 نفر آدمی که در عرصه‌های روستایی یا پیرامونی اون داشتن کارآفرینی کردن. میدونید واژه کارآفرینی با شغل آفرینی بسیار متفاوته. مبحث او اینجا نیست، توضیح نخواهم داد، ولی اینکه بدانید که ما در حال حاضر این 2500 نفر رو احصا کردیم، تو سایت سازمان شهرداری معرفی کردیم به روستاییان. من گفتیم عزیزان من برید 2500 نفر رو همه رو نه، برید 100 تاشو مرور بکنید، ببینید کسی که توی کشت نهال کار کرده، کسی که نمیدونم توی زودرسانی نمیدونم انبه و نمیدونم خرمالو فعالیت کرده، کسی که الان تولید شیر الاغ داره و پنیر الاغ رو کیلوی 2,800,000 تومان داره میفروشه، برید اونها رو ببینید که کجاها کار کردن. همشون در عرصه‌های روستایی هستن. اینها قابل الگو گرفتن هستن و صادرات او رو به عرصه‌های دور ببینید.
یعنی حتی با این که مثلا اون پنیر در داخل مصرف نداره، برای صادرات دارن کار انجام.
برای صادراته. من یه نکته ای رو بگم و مباحث رو به دیگر دوستان بسپرم. ما متاسفانه اگر به تولید ناخالص ملی استانهامون نگاه کنیم، میبینیم که آقای دکتر نکو اتفاقا با هم دیگه مباحثه ای داشتیم، 24.5% از تولید ناخالص ملی ما در فقط تهران هست، استان تهران. حالا که میبینید استان زرخیز و بسیار توانمند استان لرستان 1% از تولید ناخالص ملیمون. این واقعا اجحاف نیست، این واقعا ستم نیست. استان فارسمون که مأخذ گردشگری کشوره، ما فکر میکنید در تولید ناخالص ملی چقدر سهم داره؟ پاسخ من به شما متاسفانه 4%.
خب آقای دکتر، کاملا قبول داریم. من قبل از اینکه وارد مسائل حالا آسیب شناسی اجتماعی بشم، میخوام از آقای دکتر نکو سوال بکنم. این نکته‌ای که آقای دکتر جندقیان فرمودن چرا اینجوریه؟ ما مگه چه برنامه ریزی داشتیم؟ چه در واقع تفکر راهبردی اعمال شده که این اتفاق افتاده؟ چون من یادمه تو جلسه برنامه گذشتی که خدمت جناب آقای جندقیان بودیم، گفتن که آقا انقدر نگید مهاجرت بی رویه، اتفاقا این مهاجرت ها کاملا با رویه است و رویه داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه ماها اومدیم خودمون شرایطی رو به وجود آوردیم که این رویه ایجاد شده، یعنی ما خودمون در واقع باعث این مهاجرت ها شدیم. حالا این من میخوام بدونم این نکته ای که آقای دکتر میفرمایند چرا این اتفاق افتاده آقای دکتر نکو، با توجه که حضرت عالی بالاخره مجلس بودید و در مجلس هم جنبه نظارتی میتونیم بهش نگاه بکنیم و هم جنبه قانون گذاریم.
حالا من قبل از اینکه با اونا بپردازم، امیدوارم آقای دکتر جندقیان یک آمایش سرزمینی در خصوص در واقع تولیدات خاص مرتبط با یک سرزمین خاص صورت بگیره. یعنی ما بیان مثلا بگیم لرستانی که امروز 1% در ناخالص ملی، تولید ناخالص ملی تاثیرگذار است در حوزه کشاورزی، چطور مخفول واقع شده این موضوع که ما نتونستیم در اونجا کار بکنیم. و اینکه در واقع بیان در برخی نقاط موضوع خاصی میتونه جواب بده، اون رو به در واقع منطقه خاص دیگری ببریم، این هم جوابگو نخواهد بود. لذا به نظر من یک شناسایی در مورد ظرفیت‌های سرزمینی باید صورت بگیره. اما آیه دکتر ابراهیم، ببینید ما متاسفانه در مجلس، چون من تخصص خودم رو بگم، در مجلس برخی قوانین رو تصویب میکنیم میشه فی‌البداهه، یا اینکه نه با مطالعه کمتری صورت میگیره، عوارض اون رو بعد از سالها ما مشاهده میکنیم. مثلا قانون هدفمندی قانون خوبی بود، در خیلی از کشورها جواب مثبت داده، برخی ها هم اگر خساراتی داشته کمتر بوده. اما متاسفانه باید گفت در کشور ما، نمیگم به تمامه، ولی خسارت پشت خسارت بوده. ما قانون هدفمندی رو اومدیم تصویب کردیم در مجلس بدون این که این رو پیشبینی داشته باشیم که این روستای ما از تولید خودش، چون دخل خرجش ناهمخوانی داره، از اون دست خواهد کشید. مثال میزنم، مثلا یک کشاورزی میاد میگه من 1-2 هکتار زمین دارم، محصولاتی که از این به دستم میاد فروشش به حدی نیست که پاسخگوی زحمات من باشه. با این قانون هدفمندی اومدیم یه یارانه نقدی ناچیز دادیم، همه چیزش رو ازش گرفتیم. من چون جای دیگه هم این رو گفتم انتقاد کردم، و به این معنا نیست که ما بیایم به مثلا روستا زاده مردم کم درآمد چیزی ندیم، نه، من میگم بیشتر باید داد. اومدیم اون 2 هکتار زمینش رو رها کرد، گفت من 1 هکتار 500 مترش برای محصولات خودم که بتونم زمستون رو به سر کنم کافی است، ماهی هم 4 نفر هستم حدودا 200 تومنم گیرم میاد. این نمیگم همه رو من تامین به همه نمیدم، ولی آثار منفیش رو دیدیم. ببینید امروز تنها وزارت کشور، سازمان شهرداری و دهیاری های کشور پاسخگوی حل مشکلات این جامعه بزرگ روستایی رو نداره، چه بسا این که زحمات اینها یه جای برسه به هدر هم بره بعضی جا، یعنی عدم حمایت برخی ارگان ها و نهادها. ببینید امروز بودجه داره بررسی میشه، بودجه سال 98 داره بررسی میشه در مجلس اسلامی. در این بودجه ما سرفصل های داریم، بخش درآمدی دولت به قسمت های مختلف تقسیم شده. اونجوری که من مطالعه کردم حدود 50000 میلیارد تومان از اوراق مالی باید درآمد داشته باشیم تو بودجه. درآمد دولت از اوراق مالی 50000 میلیارد تومانه. امروز باید نمایندگان به این موضوع توجه کنن، مناطق کمتر توسعه یافته و محروم که سازمان مدیریت خدمات کشوری تعریف میکنه هر ساله، بیان نگاه کنن بگن از این اوراق بکشیم با اون سمت. سکوک اسلامی داریم، اوراق مشارکت داریم و سایر منابع، بکشیم به توسعه روستای خودمان. هیچ باور بکنید اگر روستای ما توسعه پیدا کنن، رشد کنن، ما هیچ چیزی را از دست نخواهیم داد. ولی امروز وقتی که فرار مغزهایی که یک موضوع بحثی بود آقای دکتر جندقیان اشاره میکردن، امروز شده داخلی، از روستا داره فرار میکنه به شهر، نخبه ما هست. چرا؟ چون ما نتونستیم جذابیت ایجاد کنیم. فلذا قانونگذار ما بایستی به این موضوع توجه داشته باشه. من شنیدم یه موضوعی، یه عوارضی از در واقع مرتبط به سازمان شهرداری بود که همه شهرداری کشور به نوعی از اون استفاده می کردن، حدود 32,000 میلیارد ریال. خب این خطایی در تصویب این در مجلس بودجه سال قبل، بودجه سال 97 که مال امسال میشه، تصویبش در مجلس باعث شده بسیاری از شهرداری‌های ما امروز با چالش مواجه بشن. حالا شما روستا رو بذار کنار، بگی ما اینم، حالا شهرهای کوچیکی که ما 2,000 نفر داره، 5,000 نفر داره، با چالش مواجه بشه چیکار خواهیم کرد؟ آیا مهاجرت بله. از شهر به شهر رخ خواهد داد؟ قطعا این رخ خواهد داد. فلذا باید نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار با استفاده از تجربیات و توانمندی کارشناسان بزرگی مثل آقای دکتر جندقیان، حالا من اشاره میکنم چون ایشونو از نزدیک میشناسم دوست هستیم، یا کسان دیگر استفاده کنم بگن ما چیکار باید بکنیم برای توسعه روستا، باید چه برنامه پیش بریم، به جای اینکه مثلا ما بیایم همون چیزی که میگه ما برای یک شغل در یک جای مناسب، من اسنبرم چون بهتره، 2 میلیارد گذاشتیم کنار، برای روستا چقدر بودای به من صحبت میکردیم؟
30 میلیون تومان.
این کجاش منصفانه خواهد، این کجاش میتونه توسعه بده؟
خب آقای دکتر کاملا درست میفرمایید، این بعد کجا اتفاق بیفته؟ ببینید آقای دکتر نکو، کاملا این چیزایی که شما میفرمایید درسته، آقای دکتر جندقیان هم نکاتی رو اشاره داشتن. ببینید ما همیشه میگیم که آقا بخش های مختلفی، من یادم تو برنامه گذشته آقای دکتر جندقیان گفتن شاید نزدیک به حدود 30 نهاد هستن که در مورد روستا و توسعه روستایی دارن کار انجام میدن، اما واقعا یا ما حد و اندازه این 30 نهاد رو نمیدونم خوب متوجه نشدیم، یا انقدر مشکلات ما زیاده که این 30 نهاد نتونستن، که هیچ کدوم از اینا نیست، یعنی واقعا 30 نهاد دارن کار میکنن، ما هنوز به اون خروجی که باید برسیم نرسیدیم. ببینید نکته اینجاست، حلقه مفقوده ما بالاخره باید دنبال اون حلقه مفقوده باشیم. چرا این اتفاق داره میفته؟ شما وقتی میفرمایید که سازمان دهیاری ها و شهرداری ها تنهاست و داره یک تازی میکنه، آقای دکتر جندقیان من دیدم خیلی قشنگ با تمام وجودشون تایید کردن. آقای دکتر جندقیان شما تایید کردید، گفتید که آقا ما تنها هستیم، درسته؟ خب این همگرایی کجا باید اتفاق بیفته؟ ببینید الان بنیاد مسکن داره کار خودشو میکنه، وزارت جهاد کشاورزی داره کار خودشو میکنه، نهادهای دیگه، سازمان بهزیستی، جاهای دیگه، هر کدوم دارن کار خودشون انجام میدن. این نقطه همگرایی باید کجا اتفاق بیفته؟ اگر در سازمان دهیاری ها و شهرداری ها نباشه کجاست؟ ما بیاییم بالاخره مشخص بکنیم دیگه، بگیم آقای وزارت جهاد کشاورزی شما اصلا باش متولی، ما تابع تو، شما برو جلو، ما میاییم، شما برنامه بده، ما میاییم. ولی آقای واقعا این اتفاق افتاده؟ من میخوام مشکلات رو بفرمایید، چون مردم ما دارن این برنامه رو میشنون و منتظر این هستن که یه سری واقعیات مطرح بشه.
من بعد از توضیحات
بفرمایید
کوچولو میگم تا خانم محمود آبادی هم بهش
نگاه کنه. ببین دغدغه همینه واقعا،
البته همه اینا بعد میشه اون آسیب‌های اجتماعی که خانم محمود آبادی میگن.
ببین این همگرایی تا شکل نگیره همین آش و کاسه خواهد بود. ببینید شما در بحث مربوط به بنگاه‌های کوچک، یه زمانی اومدن گفتن مشاغل خانوادگی رو وام‌های خرد بدیم، افراد برن در خانواده خودشون بیان جوراب بافی را بندازن تو روستاها بیشتر. من که اینو شاهد بودم، رقم‌های سنگینی هم پرداخت شد، اما اون چیزی که اتفاق نیافتاد تولید خانگی بود.
چرا آقای دکتر بکو؟ ببینید اینم خودش موزلیه دیگه، ما میریم یک طرحی رو پیشنهاد میدیم که اصلا مورد پذیرش میزاری. ببینید اصلا مورد پذیرش اون روستایی نیست، یعنی روستایی دنبال این قضیه نیست. ببینید فقر حمایتی از کشاورزی هممون میدونیم علت تاریخی پایداری نرخ فقر در ایرانه، یعنی ما اون روستایی که در واقع بیس فعالیتش کشاورزی بوده بهش میگیم تو بیا جوراب بباف، که از اون طرف هیچ علاقه ای هم نداره. اون روستایی که قالب فعالیتش قالیبافی بوده بهش میگه آقا تو بیا برو دامداری کن. خب این کجا باید مطالعه بشه؟ کجا باید اینها
درست یا از روی ناچاری اون فرد در واقع خانوار روستایی میگه من بیام بگم آقا این روستا مثلا فلان وام رو بده، شاید به من ندم، برم مثلا پیشنهاد جوراب بافی بدم. درسته من با شما. ببینید متاسفانه نظارت های کافی بعد از این مصوبه هیئت دولت یا قوانین مصوبه صورت نمیگیره، یعنی ما میایم میشینیم یه قانونی رو تصویب میکنیم، من چون خودم هم ایراد به خودم هم میگیرم، نمیگم مثلا من منزه هستم یا آقای جندقیان بیاد بگه من منزه هم، خانم محمودی هم بگه نه، ما میخوایم بگیم که مشکلی رو وجود داره میخوایم راه حل بهش بدیم. ببینید قوانین ما مصوب بشن. من یک مورد مصداقیش رو بگم، مثلا در خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود، حدود سال 92-93 تصویب شد، این دو سال معطل موند، هنوزم معطله. من میگم آقا این وقت مجلس پس چی شد؟ این هزینه‌ای که به مجلس پرداخت کرد کجا رفت؟ چرا دولت اومد منطقی تو جلسه‌ای که من بودم منطقی گفت آقا این قانون ابزار و امکانات لازم نداره؟ حالا میایم خودمون امکانات رو ایجاد میکنیم ولی نظارتش رو نداریم، نمیریم تو روستا بگیم آقا تولید شما آریال بوده و تضمینی هم نداریم، تضمینی هم بهش ندادیم، ما محصولات شما رو میخوریم، میگیم آقا برو تولید کن، اونم میگه آقا تولید کردم فروختم. ببینید ایرادات اشکالات کجاست؟ این همین همگرایی که شما میگید. من امیدوارم حالا اینجا چون انشان. یک شخص متولی در واقع مون روستاها هستش بتونه حداقل این پیشنهاد رو بده، حالا ضعفایی هم ایشون دارن مطمئنن خودشان باید بپذیرن، اما میتوانن به هر حال حالا بگن ما از ما رفع مسئولیت بشه، اما با این نگاه که نتیجه بگیریم.
آقای دکتر ابراهیمی عذرخواهی میکنم، خیلی کوتاه نگاه کنید، ما الان مهمترین چالش در خصوص سلامت مردم عزیزمون در کشور بیماری‌های قلبی و عروقی است، ولی هیچ ساده لوحی نیومده بگه من سازمان قلب درست میکنم، من وزارت قلب درست میکنم.
احسن.
کمون این که وزارت بهداشت که داره روی قلب و کلی و نمیدونم سلامت و پیشگیری و نمیدونم واکسیناسیون همه داره کار میکنه، یک وزارت خونه است، ولی دستگاه های مختلف اون یا وزرای معاونین وزرای زیرت همه کار خودشون رو انجام میدن. من میخوام نتیجه بگیرم که ما توسعه روستاییمون نیاز به یک سازمان جدید نداره، نسبت به یک سازماندهی جدید داره.
احسن. بله.
این تفکر اگر ایجاد بشه یقین بدونید اتفاقای خوبی میفته. ما الان متاسفانه آمایش همون که آقای دکتر نکو در اوایل فرمایشاتشون به خوبی فرمودن، ما الان ما یک آمایش سرزمینی که مکتوب داشته باشه نداریم، دستگاه‌هامون نگاه کنم مثلا وزارت جهاد یا سازمان امور اراضی نگاه کنه بگه آقا برای توسعه روستایی در این استان آیا میتونه این حریم رو الحاق کنه به روستا یا نمیتونه، آیا میتونه برای این فعالیت اقتصادی این مجوز رو بده یا نه.
آیا دکتر سازمان توسعه روستایی زیر نظر کجاست؟
ببینید ما الان سازمان توسعه روستایی خاص نداریم، من مثال عرض کردم گفتم که نیاز به یک سازمان توسعه روستایی، برای ما سازمانی به نام توسعه
خیلی از کارشناسا میان میگن در واقع
ما همچین سازمانی رو نداریم، اما ما معاونتی رو در ریاست جمهوری داریم به نام معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی که میتونه نقش کوردینیتور هماهنگ کننده و به نوعی جمع کننده و گدرینگ داشته باشه برای تمام دستگاه‌های بر توسعه روستایی انجام بدن، سیاست‌گذار باشه. اما حالا من باید یواشکی این رو عرض کنم که امیدوارم که نشنون چون بهشون ممکنه بر بخوره، اما متاسفانه نشر رو نداشته و تا کنون نشر رو به عنوان یک هماهنگ کننده برای دستگاه‌های زیرآب و توسعه روستایی متاسفانه انجام نداد. امیدوارم با آمدن آقای دکتر امید این اتفاق بیفته.
بسیار عالی. سرکار خانم محمود آبادی، با توجه به اینکه حضرت عالی بحث آسیب شناسی در واقع مسائل اجتماعی و فرهنگی رو پیگیری میکنید، کار کردید تو این زمینه و بعضا از نزدیک در واقع لمس کردید و دیدید اینجور افراد رو، میخوام بدونم که شما از منظر آسیب شناسی برامون بفرمایید نتیجه و ماحصل عدم هماهنگی بین بخشی و فرابخشی میشه اون اتفاقی که در روستاها داره رقم میخوره و اینکه بالاخره یک پدری تصمیم میگیره خانه و کاشانه خودش رو در روستا رها بکنه و بیاد در حاشیه شهر ساکن بشه، فکر میکنید که این معضل چطور میشه مهار بشه و چه آسیب‌های اجتماعی رو به همراه خواهد داشت؟
درست، بحث آسیب‌های اجتماعی که مطرح میشه بحث مفصلیه و من حتی پیشنهاد میکنم آسیب شناسی آسیب اجتماعی ما باید داشته باشیم، چه از نظر سازمان‌هایی که خودشون رو مسئول میدونن تو این قضیه، چه از طرف افرادی که ذیل این آسیب‌ها قرار میگه. یعنی اگه ما میبینیم مسئله تا به امروز حل نشده، مسئله دو طرف است، همونطور که آقای دکتر نکو و آقای دکتر جندقیان فرمودن و خود شخص شما فرمودین، رو بحث این عدد بزرگ مسئولینی که توی مسئله ما وارد میکنیم خودش گاهن میبینیم که با مشکل مواجه میشه. حتی این فقط هم مختص مسائل روستایی و مسائل آسیب اجتماعی نیست، پس ما میریم تو حوزه جوانان میبینیم 17 دستگاه مسئوله ولی نتیجه